بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 47 سطر 6. ثم الاناد شروع فی تقسیم المنفصله به ان الاناد و تناف المذکور اما وضعا فقط ایف سبوت او رفعا فقط ایف نف او فیهما. گفتیم که قضیه به سه قسم تقسیم میشه. یکی حملیه، دوم شرطیه و سوم قوت شرطیه، که بعدن دوباره اسمشون رو عوض کردیم. گفتیم حملیه، متصله و منفصله. منفصله رو اول به نام قوت و شرطیه نامیدیم، بعدن اسمش رو گفتیم منفصله. این که اسمش منفصله است روشنه، چون بین دو جزءش انفصال و اناد درست میکنه. اما چرا ما تعبیر کردیم به قوت و شرطیه؟ اینو من اونجا نگفتم. چرا ما تعبیر کردیم به قوت و شرطیه؟ مرحوم سبزاری با این تعبیرش خواست اشاره کنه به وجه تسمیه منفصله به شرطیه. چرا منفصله رو شرطیه نامیدیم؟ با اینکه در منفصله شرطی وجود نداره، با اینکه در منفصله شرطی نیست، ما منفصله رو شرطیه نامیدیم. بعضی ها گفتن سبب شرطیه نامیدن منفصله ملحق کردن منفصله به متصل است، شبیه دانستن منفصله به متصل است، از باب تشابه، چون اسم اون شرطیه بوده اسم اینم شرطیه گذاشته. ولی بعضی این چنین گفته، علت این که ما شرطیه نامیدیم منفصله رو با این که شرطی درش نیست، علتش اینه که به شرطیه رجوع داده می شود، پس قوه شرطیت رو دارد، یعنی بالقوه شرطی است، می توانید هم بالفعل شرطیش کنید. مرحوم سبزواری با آوردن این اسم علاوه بر این که اسم منفصله رو بیان کرد، علاوه بر این توضیح داد که چرا این منفصله رو شرطیه میگیم، چون در قوه شرطی است به شرطیه گفتیم. این مطلب رو من اونجا نگفتم، اونجا باید میگفتم که چرا مرحوم سبزواری تعبیر به قوت و شرطیه کرد. علاوه بر این که خواست اسم این منفصله رو بگه، علاوه بر این نظر دیگه هم داشت، و اون نظرش این بود که بیان کند که چرا ما منفصله رو شرطیه گفتیم با اینکه خالی از شرطه. بعضی گفتن به خاطر اینکه شبیهش دونستیم به متصله، و ایشون میگه به خاطر اینکه در قوه شرطیه متصل است، چون در قوه شرطیه است به شرطیه گفتیم. بله؟ شاید من یادم نیست که گفته باشم. گفته بودن؟ بله. خب من گاهی خودم یادم میره فکر میکنم نگفتم، گاهی هم خودم یادم میره فکر میکنم شما یادتون رفته، همینجا تکرار میکنم. بله. بعد از اینکه این قضیه رو تقسیم کردیم به این سه قسم، یعنی به حملیه و متصله و منفصله، باز شروع کردیم هر کدوم از این سه قسم رو تقسیم کردیم. تقسیم حملیه رو نگفتیم، اون در جای خودش میاد، اما متصله و منفصله رو خواستیم تقسیم کنیم. متصله تقسیم شد به لزومیه و اتفاقیه که دیروز توضیح داده شد، الان میخوام منفصله رو تقسیم کنیم. تا اول فصل بعد تقسیم منفصل است، یعنی اون چه که الان تو این فصل باقی مونده فقط همین یک بحثه که منفصل رو تقسیم می‌کنیم به سه قسم. در منفصل ما بین دو طرف حکم به عناد کردیم. من قبل از اینکه وارد تقسیم منفصله بشم یه سوالی مطرح شده بود که شاید در مباحث آینده این سوال جواب داده بشه، ولی ایرادی نداره که من اون سوال الان جواب بدم، مطرح کنم و جواب بدم، ولو در آیندم جوابش به دست بیاد. اون خب بالاخره باعث میشه که مبحث تکرار بشه و بهتر جا بیفته، ایرادی نداره. گفتن که سوالی که شده بود این بود، یا اشکالی که شده بود این بود که تعریف خبر به محتمل صدق و کذب جامع افراد نیست، چون ما سه جور خبر داریم: خبر حملی، خبر اتصالی، خبر انفصالی. احتمال صدق و کذب فقط در خبر حملی هست، در اتصالی و انفصالی احتمال صدق و کذب نیست. بنابراین این تعریف هر سه قسم خبر رو شامل نمیشه. هر سه قسم خبرند ولی تعریف مال هر سه نیست، تعریف فقط مال حملیه، مال شرطی نیست، نه متصلش نه منفصلش. پس تعریف جامع افراد نیست، یعنی متصله و منفصله رو با اینکه خبر است شامل نمیشه. عرض کردم جواب این سوال بعدن میاد و مطلب روشن میشه، ولی خب حالا عیبی نداره که من عرض کنم. جواب اینه که هم در حملیه احتمال صدق و کذب هست، هم در متصله و هم در منفصله. منتها صدق و کذب اینها متفاوت بیان میشه. در حملیه گفته میشود اون نسبت حملی اگر مطابق واقع است قضیه صادقه، و اگر مخالف واقع است قضیه کاذبه. طرفین قضیه صدق و کذب ندارن، دقت کنید، در حملیه طرفین قضیه صدق و کذب ندارن. چرا؟ چون طرفین قضیه مفردن و در مفرد صدق و کذب معنا نداره. مفرد یا با تصور کنیم یا تصور نکنیم، اینکه تصدیق کنیم یا تکذیب کنیم معنا نداره. شما همیشه نسبت رو یا مرکب رو تصدیق میکنید یا تکذیب میکنید. مفرد فقط قابل تصور، قابل تصدیق و تکذیب نیست. و حملیه هم از دو مفرد تشکیل شده، پس نمیتونید بگید موضوعش صادق است یا کاذب، نمیتونید بگید محمولش صادق است یا کاذب. نه موضوع رو میتوانید صادق و کاذب بدانید نه محمول رو، فقط باید نسبت بین موضوع و محمول ملاحظه کنید. اگه این نسبت مطابق واقع بود قضیه صادقه، اگر نسبت مخالف واقع بود قضیه صادق نیست. پس در حملیه معیار ما نسبت هست که باید با واقع و خارج سنجیده بشه. و چون حملیه‌ای که گفته می شود ممکن است نسبتش مطابق واقع باشد و ممکن است نسبتش مخالف واقع باشد، میگیم این حملیه محتمل صدق و کذب است، محتمل صدق و کذب است. اما در شرطیه، شرطیه متصله، در شرطیه متصلم باید همینه گفت که نسبت بین مقدم و تالی اگر مطابق واقع بود قضیه صادقه، اگر مخالف واقع بود قضیه کاذبه. اونجا باید همینه گفت، یعنی درست مثل حملیه، منتها نسبتی که ما در شرطیه متصله داریم حملیه نیست، تلازمه. اونجا گفته میشه اگر تلازمی که ادعا شده تو این قضیه مطابق واقع بود قضیه صادقه، و اگر تلازمی که ادعا شده مطابق واقع نبود قضیه کاذبه. تلازم ان طلعت شمس فالنهار موجودن، تلازم درسته. ان طلعت شمس فاللیل موجودن، تلازم غلط.
تعلیق بگیم بهتر؟
بله،
تعلیق بگیم بهتر نیست،
تعلیق نیست، ولی خودشون تلازم گفتن.
اتفاقی
هم تلازم داره، منتها تلازمش اتفاقنه، اون لزومیه تلازمش همیشگیست، اتفاقی تلازمش به طور اتفاقی. هر دوتش لزوم هست، همون لزوم به معنی اتصال ها، لزوم به معنی اتصال، لزوم به معنای تعلیقی که شما میفرمایید، نه لزوم به معنایی که در لزومیه هست و در اتفاقیه نیست. اون مراد ما نیست. لزومی که در متصله هست، چه در اتفاقیه چه در لزومیش، که لزوم ازش تعبیر کنید به اتصال، تعبیر کنید به همون تعلیق. این اگر مطابق واقع در آمد قضیه صادقه. طرفین شرطی متصله میتواند خب اینم اضافه کنم، در قضیه منفصله نسبت ما عناده. اگر اون عناد مطابق واقع بود قضیه صادقه و الا صادق نیست. توجه کردید صدق و کذب در هر سه نوع قضیه یک نواخته، یک سانه، در هر کدوم باید نسبتشون مطابق واقع باشه. نسبت در حملی نسبت حملی است، در شرطی تلازم، در شرطی متصله تلازم است، در شرطی منفصله عناد است. اون نسبت حملی، این تلازم، این عناد اگه مطابق واقع باشه قضیه صادقه، اگه مخالف واقع باشه قضیه کاذبه. در قضیه حملی من عرض کردم طرفین احتمال صدق و کذب درشون نیست، طرفین قضیه، خود قضیه احتمال صدق و کذب داره. اما در شرطیه طرفین هم احتمال صدق و کذب داره، ولی اون ارزش نداره. مقدم ممکنه کاذب باشه، یا تالی ممکنه کاذب باشه، یا هر دو ممکنه کاذب باشن، ولی اگر تلازم حاصل قضیتون صادقه. اصلا به صدق و کذب طرفین توجه نمی کنی. برخلاف حملیه که صدق و کذب طرفینو نداره، شرطیه صدق و کذب طرفینو داره، ولی معیار نیست. صدق و کذب طرفین در صدق و کذب قضیه معیار نیست. یعنی شما در شب میگید اذا کانت شمس و طالع فالنهار موجودن. الان دوتا قضیه که مقدم و تالیه ملاحظه کنید، قضیه مقدمتون طلعت شمسه، تو شب که طلعت شمس باطله، کاذبه. تالیتون النهار موجودانه، تو شب هم باز النهار موجودان، کاذبه. الان که شب وقتی گفته میشه اذا کانت شمس طالع فالنهار موجودان، هر دو قضیه، چه مقدم چه تالی، هر دو کاذبه، ولی تلازم حاصله. چون تلازم حاصله میگیم قضیه صادقه، حتی تو شب هم صادقه. اگر یه قضیه از این دوتا هم کاذب بود، بازم وقتی تلازم حاصل شد قضیه صادقه. در عنادی هم همینطوره. در عنادی ممکنه طرفینتون کاذب باشه، ممکنه طرفینتون صادق باشه، ممکنه یک طرف صادق یک طرف کاذب، ولی وقتی عناد حاصل است قضیه صادقه، وقتی عناد حاصل نیست قضیه کاذب. پس ما در قضیه شرطیه چه متصله چه منفصله صدق و کذب رو داریم، اینطور نیست که نداشته باشیم. و قضیه هم محتمل صدق و کذب هست. پس تعریفی که برای خبر آوردیم، گفتیم محتمل صدق و کذب، هم در قضیه حملیه هست، هم در قضیه متصله هست، هم در قضیه منفصله هست. یعنی تعریفی جامع افراد، به اشکال بر تعریف وارد نیست. این مطلب در بحث صدق و کذب باید بیشتر توضیح داده بشه. اینجا به همین اندازه عرض کردم که تو ذهن باشه، اگر بعدن مطلب به صورت دیگری تکرار شد باش آشنا باشیم. حالا وارد بحث امروز میشیم. عرض کردیم قضیه منفصله قضیه است که درش ادعای عناد شده، یعنی بین مقدم و تالی انفصال و عناد و تنافی ادعا شده. این سه قسمه. چون دو طرف قضیه یا عناد در جمع دارند، به این معنا که جمع رو قبول نمی کنند و با هم جمع نمی شند، این چنین منفصله میگیم منفصله مانع اطول جمع، یعنی جمع طرفینشون ممنوعه. و یا اینکه عناد در رفع دارند، یعنی رفعشون با هم ناسازگاره، جمعشون سازگاره، میشه جمعشون کرد، ولی رفعشون عناد داره، یعنی با هم نمیسازه. رفع این با رفع اون نمیسازه، این رفع کردید اون یکی نباید رفع کنید. این میشه منفصله مانعت الخلاف. یا هم در جمع اناد دارند هم در رفع، یعنی نمیشه جمعشون کرد. جمع این با اون در جمع کردن اناد داره و نمیشه رفعشون کرد، این با اون در رفع کردن اناد داره. یعنی رفع یکی با رفع دیگری ناسازگاره، جمع یکی هم با جمع دیگری ناسازگاره. این بهش میگیم منفصل حقیقیه. به عبارتی دیگر این دو طرف که با هم اناد دارن یا به این صورت اناد دارن که ثبوت یکی با ثبوت دیگری جمع نمیشه، یعنی اگر یکی رو ثابت کردیم دیگری رو نمیتونیم ثابت کنیم. در این حالت گفته میشه منفصل مانعت الجمع. یا نفی دیگری، یا نفی یکی با نفی دیگری جمع نمیشه، یعنی اگر یکی رو نفی کردیم دیگری رو حق نداریم نفی کنیم، این مانعت الخلافه. یا اینکه ثبوت یکی با ثبوت دیگری همراه نمیشه، رفع یکی هم با رفع دیگری همراه نمیشه و ناسازگاره، یعنی اگر یکی رو ثابت کردی نمیذاره اون دیگری رو ثابت کنی، اگر یکی رو رفع کردی و نفی کردی نمیذاره اون دیگری نفی کنی. یکی باید حتما ثابت بشه، یکی دیگه نفی بشه. این میگه منفصل حقیقیه. مثالاش هم خود ایشون میزنه، دیگه لازم نیست من مثال بزنم. وقتی مثالای ایشون رو من میخوام بخونم اونجا توضیح میدم، ولی اصل مطلب همین بود. شما در جای دیگه خوندید، احتیاج به این مقدار توضیح هم نداشت، من تازه اضافه هم توضیح دادم. به همین مقدار اکتفا میکنیم، بعد دیگه وقتمون رو اضافه شو میذاریم برای مثالا. حقیقی اهمه یعنی همونه هم اینه، یعنی قسم ها با هم نمی سازن،
یعنی تمایل نیست،
ناسازگاری نیست یا هست؟
تمایل وجود نداره،
هم در وز تمایل هست هم در رفت تمایل هست. تو منفصل حقیقی تمایل هست،
تمایل بین اقسام،
یعنی فرمایید که مانعت خلوب و مانعت الجمع با منفصل حقیقی تباین ندارن، یعنی یه جا میتونیم هم مانعت الجمع داشته باشیم هم حقیقیه. خب پس تباین هست بینشون دیگه،
حقیقی ها و دوتا توشه، وقتی ما حقیقی رو داریم اون دوتا رو داریم دیگه، درسته؟
نه، اون دوتا مانعت الجمع ای که جایزت و رفعه. شما تو منفصل اینو داری؟ و مسلمه مانعت الجمعه که جایزت رفعه، یا مانعت الرفعه که جایزت الجمعه. شما این دوتا توی حقیقه ندارید. بله، ما در حقیقه جمع ممنوع است، رفع ممنوع است. جمع که ممنوع باشه شما میفرمایید پس مانعت الجمع هم همینه، رفع ممنوع باشه میفرمایید مانعت الخلاف هم همینه. خب اما مانعت الجمع اونیست که جمعش ممنوع است و خلوبش جایز، اینو دیگه تو منفصل حقیقی شما ندارید. مانعت الخلوب اونی که رفعش ممنوع است جمعش جایز، اینم تو منفصل حقیقی ندارید. تو منفصل حقیقی شما منع رفع دارید و منع جمع دارید، اما جواز رفع و جواز جمع ندارید، در حالی که در مانعت الخلوب جواز جمع دارید، در مانعت الجمع جواز رفع دارید. پس دو قسم مانعت الخلو و مانعت الجمع در ضمن حقیقیه وجود ندارند، مباینند، با اقسام پیش کدوم در هم تداخل نمی کنند. تباین معناش اینه، تباینی که حالا ایشون داره میگه، یعنی شما دارید میگید تباین یعنی عدم تداخل. بله، یعنی این اقسام تداخل نمی کنن. اقسام تباین دارن، نه یعنی تباینی که در باب نسب مطرح میشه، در باب نسب عربه منظور اون نیست. منظور اینه که تباین دارن یعنی تداخل نمی کنن، تداخل نمی کنن. و الا نه، ممکنه شما دو تا قسمتون جزئی باشن، یعنی یه شعر رو تقسیم کنی به دو قسم جزئی، دیگه بین دو تا جزئی که تباین نیست، تباین مال کلیاته، نسب اربعه در کلیاته، دو تا کلی یا مخصوص مطلق دارن یا منوج دارن یا تساوی دارن یا تباین دارن. دو تا شخص که نمیشه بگید تباین داره یا تساوی داره یا مخصوص مطلق، اصلا در دو تا شخص نسب اربعه جاری نمی کنید. حالا یعنی اقسامتون اگه تقسیمتون طوری بود که دو قسم شخصی داد، مثلا فرض کن انسان رو تقسیم کردید به زید و بکر، این دوتا با هم تباین داره با مخصوص مطلق داره؟ هیچ کدوم. گاهی سوال میشه بین دوتا جزئی میپرسن که بین اینا از نسب اربعه چیه، دوتا جزئی میارن میگن بین اینا از نسب اربعه چیه، خب جواب اینه هیچ، نسب اربعه مال کلیاته مال جزئیاتی نیست. یعنی مقسم تو هر دو قسم باید باشه،
یعنی از این جهت اتحاد باید باشه، یعنی جهتی که مقسم
داره بله در مقسم هر دو شریکن، از این جهت دو تا قسم در داشتن مقسم شریکن و در تباین شرکت نیست.
مفهوم هم میگذیم
بله. در هر صورت خلط نکنید نسب اربعه رو همه جا اجرا نکنید، نسب اربعه تو کلیات باید بیارید. به قول خودتون در مفاهیم باید بیارید نه در مصادیق، مگه مصادیق هم کلی باشند؟ حالا در مصادیق شخصی خارجی نمیشه نسب اربعه بود، مصادیق خارجی رو عرض میکنم، مصادیق خارجی همه شخص هست، در اونها نسب اربعه نمیاد. مثلا مخصوص مطلق رو بخوان در مصادیق جاری کن چجوری ممکنه؟ مثلا مخصوص مطلق یعنی یکی اهمه یکی اخصه، دوتا مصداق چطور یکی اهمه یکی اخص، اهمه باید شامل اخصه بشه، دوتا شخص مثلا زید و عمر شامل هم دیگه نمیشن هیچ کدوم، اصلا اینجا جای این حرفا نیست، در جزئیات در مصادیق در موجودات خارجی جای اجرای نسب اربعه نیست، در حالی که جای تقسیم هست، جای تقسیم هست. یعنی اقسامتون ممکنه اشخاص باشن قسیم یکدیگر هستن ولی مباین به معنی اصطلاحی نیستن، مباین به معنی این که مثلا اختلاف دارن تداخل نمی کنن اقسام، به همین معنی. صفحه 47 سطح 6 ثم العناد، از اینجا شعر شروع کرده در تقسیم منفصله، یعنی میخواد منفصله رو تقسیم کنه. از چه طریق تقسیم میکنه؟ با توجه به عناد تقسیم میکنه، میگه عناد سه جوره پس منفصله سه جوره، یا عناد در اجتماع، یا عناد در ارتفاع، یا عناد در هر دوست. سه قسم عناد داریم پس سه قسم منفصله داریم، منفصله تقسیم نمیشه، عنادی که مفاد منفصله است داره تقسیم میشه. لذا ایشون میگه ثم العناد یا اینطوره یا اونطوره، عناد ثم العناد، این شروع در تقسیم منفصل است به اینکه عناد و تنافی که ذکر شدند، که گفتیم عناد و تنافی بین نسبتین، عناد و تنافی بین نسبتین، اما وضعا فقط یا در وضع که هر دو نسبت رو بخواهید وضع کنید عناد حاصل میشه. این دو تا نسبت اگر وضعشون کنید با هم نمی‌سازند. عناد در وضع یعنی همین دیگه، یعنی اگه وضعشون کنید معاند همه و با هم ناسازگارند. ای فسوت او رفعن فقط، رفع یعنی نفی، لذا میگه ای فن نفی، یا عنادشون در نفیه، هر دو رو بخوای نفی کنی نمی‌سازند، نفی این با نفی اون نمی‌سازه ولی اثبات این با اثبات اون می‌سازه. او فیهما، فیهما یعنی عنادشون هم در وضع هم در رفع، نمیتونی هر دو رو وضع کنی چون با هم در وضع معاندت دارن، نمیتونیم هر دو رو رفع کنیم چون در رفع هم با هم معاندت دارن. به حیث جمع و هما لم یخت و قط، زمیر جمع هما برمیگرده به وضع و رفع، جمع عوض و رفع ممکن نیست، یعنی هم جمع کنی هم رفع کنی. یه مثال میزنیم، این مثال رو توجه کنی. با امام میاد، با امام میاریم، اما هم جمع طرفینش ممکنه هم رفعش. مثلا فرض کنید الانسان، اما عالمون و اما شاعر. انسانی پیدا میکنیم که نه عالم نه شاعر، رفع کردیم هر دو. انسانی پیدا میکنیم هم عالم هم شاعر، جمع کردیم هر دو. جمع رفع و وضع، یعنی هم رفع کنیم هم وضع کنیم، امکانش هست. در این مثالی که من عرض کردم، الانسان اما عالمون و اما شاعر، اما کاتبون و اما شاعر، هر چی میخواد بگید از این قبیل، اینا هم وضعشون رفع میشه، جمع میشه، هم رفعشون جمع میشه. یعنی هم میتونید این دوتا رو با هم رفع کنید، هم میتونید جمع کنید. یعنی جمع بین وضع و رفع. این کلمه جمع هما رو دارم توضیح میدم، جمع بین وضع و رفع میکنید. اینجا اناد اصلا نیست، اینجا اصلا اناد نیست، قضیتون هم منفصلی نیست، چون در منفصل باید اناد میاد. حالا این قضیه رو میگیم موجبه مرددت المحمول. تقسیم رو هم، تقسیم انسان به شاعر و عالم رو هم نمیگیم تقسیم حاصره، میگیم تقسیم منتشره. مثلا تقسیم اسم خاص داره، این تقسیم اینطور نیست که حاصل باشه، نه در جمعش نه در رفعش. خب روشن شد که این به حیث جمع هما لم یختو یعنی چی. او فی هما یعنی اناد، هم در وضع است هم در رفع است. نه وضع یکی سازگار است با وضع دیگری بلکه معاند است، نه رفع یکی سازگار است با رفع دیگری بلکه معاند است. به حیث داره بیان میکند انادی رو که در قضیه منفصله داریم، انادی رو که در قضیه منفصله داریم داره بیان میکنه، به طوری که جمع و هما یعنی جمع وضع و رفع لم یختقت تینه شده از هرگز. لم یختو از خطاست، خطا یختو ای مشا یمشی، گام برداشته نشده، تینه شده. یعنی این مسیر جمع هرگز تینه می شود، هرگز انجام نمیگیرد. جمع بین وضع و رفع هرگز انجام نمیگیرد. در مثالی که زدم جمع بین رفع و وضع کردیم و انجامم گرفت، اما در معان در قضیه منفصله حقیقی جمع بین وضع و رفع اتفاق نمیفته. بهش جمع هما لم یختو، یختو از خطا یختو گرفته شده، ای مشا. قط هم به معنی فقط، به معنی هرگزه. ول جمله یعنی جمله به حیث جمع هما لم یختو قط، تأکید اناده. همون مفاد انادی رو که ما داشتیم تو این عبارت دوباره تکرار کردیم، خواستیم شعرمون تموم بشه. به جای این که بگیم اناد در وضع و رفعه، گفتیم جمع بین وضع و رفع نمیتونیم بکنیم، که هم جمعشون کنیم هم رفعشون کنیم. خب فضا، فضا اشاره به این زای اشاره است دیگه، اشاره به این قسم اخیر داره که عناد در وضع و رفع دارن، که طرفینش در وضع و رفع عناد دارن، اشاره به اون داره. فضا یعنی ما حکم فیها، قضیه منفصله ای که حکم شده فیها، حکم شده به تناف نسبتین، هم وضعن هم رفعن با هم. زا منفصلتون حقیقیتون، منفصلتون حقیقیتون خبر زاست. فضا یعنی چنین قضیه ای منفصله حقیقی است.
اگر گوینده خودش معتقد باشه که انسان از دو حال خارج نیست، یا شاعر است یا عالم، یه مستقلی انسان نیست. حالا یه نفر گوینده‌ای به هر دلیل اینجور اعتقادی داشته باشه، این کلام رو چجور بررسیش؟ یعنی با توجه به اعتقادات قائل بررسیش می‌کنیم، یا با توجه به نفس و درم و واقع می‌گیم که انان هست؟
نه، اینجا میگیم قضیه منفصله کاذب است. طرف ادعای عناد میکنه ولی عنادی وجود نداره، میگه الانسان اما کاتبون و اما شاعر، و ادعای عنادم میکنه. ما به خارج مراجعه میکنیم، میبینیم عنادی نیست، حکم میکنیم که قضیهش کاذب. پس اعتقاد او منفصل ساز نیست، یعنی منفصل صادقه نمیسازه، منفصل میسازه اما منفصله صادقه نیست، منفصله کاذب است.
پس بعد اتفاقیه ها رو کلن لزومیه کنیم. اگه خود شخص تفکرش منفصله ساز هست، خود تفکرش میتونه لزومیه ساز هم باشه. چون اون دیده هر وقت زید اومد بکرم میاد، همون هر وقت نمازش
در اتفاقی ها. اگر شرایط اتفاق رو زمینه کنید تبدیل به لزومیه میشه. مثلا زمانی که این اتفاق میفته، مثلا 3 روز 4 روز این اتفاق پشت سرم افتاد، اون زمان لحاظ کنید، نگید در کل عمرشون، بگید در این 2 روز، در این 3 روز زید که آمد امرم باش بود، شرایط دیگر هم رعایت کنید. امر در این 2 روز ناچار بود که همراه زید بیاد، به خاطر اینکه با زید یک کار لازمی داشت. اینا رو زمینه کنید. و نمیتونست وقت دیگه بیاد، باید همین وقت میامد، وقت دیگه میامد مثلا زیدش وقت نمیداد. این شرایطی که اتفاق افتاد وقتی زمین میکنید، اون قضیه اتفاقی میشه لزومیه. معنایی میشه در این 2 روز با توجه به اینکه امر ناچار بود به زید مراجعه کند، هرگاه زید آمد پیش من امرم همراهش بود. این لزومیه دیگه، اتفاقی نیست. خودشون گفتن قضیه اتفاقیه رو اگه اون شرایط اتفاق رو تو قضیه بیارید میشه لزومیه، ولی همینطوری نگاش کنید اتفاقی هست.
اعتقادش
آیا با اعتقادش داره حکایت میکنه از اون شرایط؟ اگر اشاره به اون شرایط کنه قضیه اتفاقی میشه لزومیه. حالا چه با اعتقادش اشاره کنه چه با لفظش اشاره کنه، از این میشه لزومیه. ولی اگر به طور مطلق داری میگه و ادعا میکنه لزومه است، غلطه. به طور مطلق داری میگه اتفاقی است، یعنی با قطع نظر از شرایطی که فراهم شدن داره اینطوری میگه این لزومیه نیست، اتفاقی است. اگر شرایط لحاظ کنه اون لزوم اتفاقی میشه لزومیه. اعتقادش هم کار نداریم، با اعتقادش لحاظ کنه، با لفظش لحاظ کنه. ولی وقتی با اعتقادش لحاظ کرد، اعتقادشو با ما تفهیم کنه، وقت میشه قضیه لزومیه. عرض میکنم اینو خودشون گفتن که قضیه اتفاقی اگه باش تمام شرایط بشه میشه لزومیه. فضا یعنی ما حکمه، زارو مذکر آورده با اینکه منفصل حقیقی مؤنثه، به اعتبار همین تفسیری که داره میکنه مذکر آورده، این ما حکمه به اعتبار کلمه ما مذکر آورده، ولو معنای ما قضیه است و مؤنثه، ولی لفظ ما مذکره، به اعتبار لفظ ما مذکره بوده. فضا یعنی قضیه ای که حکم فیها، ضمیر فیها رو برگردونه به مؤنث، به معنا
برگردونه،
عقد میشه لحاظ کرد. فضا یعنی قضیه ای که حکم فیها به تناف نسبتین، حکم شده که دو نسبت با هم تنافی دارن. دو نسبت یعنی نسبتی که مقدم قرار گرفته و نسبتی که تالی قرار گرفته. حالا یا تنافی دارن، هم وضعن هم رفعن معن با هم، نه فقط وضع تنها، نه فقط رفع تنها، بلکه هر دو با هم. این چنین قضیه منفصلتون حقیقیتون. اما زانکا، زان تثنیه است، اسم اشاره تثنیه است، اشاره داره به اون دوتای دیگه، یعنی به منفصله مانعت الجمع و منفصله مانعت الخروف، یا به عبارت دیگر به اون قضیه که عنادش در وضع است و به اون قضیه که عنادش در رفع است، اشاره به اون دوتا قضیه داره. کاف هم کاف خطابه، الفش هم الف اشباهی، ای ما حکم فیها به تنافی هما وزن یک، و ما حکم بهی رفعن این دو. ضمیر بهی برمیگرده به تنافی هما، لذا عبارت اینطور میخونیم، ما حکم فیها به تنافی هما وزن، او ما حکم فیها به تنافی هما رفعن. به جای بهی میگیم به تنافی هما، مرجع ظاهر میکنه. ما حکم فیها به تنافیه ما وزن مانت الجمعه، ما حکم به تنافی رفعن مانت الخلوفه. آن قضیهی که در اون قضیه حکم شده به تنافیه ما، یعنی تنافیه دو نسبت وزن، یا حکم به تنافیه دو نسبت رفعن، اولی منع جمعه، دومی منع خلوفه. لفونش مرتبه، هم با سابق هم با لاحق. این ما حکم فیها به تناف به تنافیه ما وزن، او ما حکم بهی رفعن، لفونش داره، هم با سابقش هم با لاحقش. سابقش چی بود؟ اما وزن داشتیم سمال اناد، اما وزن او رفعن فقط. اول وزن رو گفته بودیم، دوم رفعن رو گفتیم. لاحق چیه؟ لاحق فمن او جمع این امان خلافه. این وسطی که ما حکم فیها به تنافیه ما وزن، او ما حکم بهی رفعنه، این وسطی هم با سابق لفونش رو مرتب داره، هم لاحق، یعنی هر سه با هم هماهنگن، هر سه عبارت با هم هماهنگن. فمن او جمع این امان خلافه زانکا، زانه به معنای زینت دادن، زینت داده، فعل ماضیه. کافش هم کاف خطابه، الف هم اشباه از فتح هست. منع جمع یا منع خلوف قلب تو رو زینت داده. چی زینت داده؟ علم به اونها قلب تو رو زینت داده، چون علم اصلا زینت دهنده است، حالا علم به اینها باشه یا علم به هر چیزی، و محل علم و زینت میده، محل علم قلبه. در شریعت هم آمده که با قلب آدم عالم میشه. در فلسفه غالبا گفته میشه بعد مغز، عقل. در روایات قلب مطرحه، علمو به قلب نسبت میدن، در فلسفه به عقل نسبت میده، به مغز نسبت میده، در روایات به قلب نسبت میده. محل علم قلبه. خب علم زینت دهنده محلشه، پس علم زینت دهنده قلبه. در اینجا علم به مانعت الجمع و مانعت الخلوف زینت میده قلب تو را، یعنی اگر به این دوتا عالم بشی، دوتا صورت علمیه میاد تو نفست، و این دوتا صورت علمیه نفست و قلب تو زینت میده. فمن او جمع این او من او خلوف و زانکا، من او جمع و من او خلوف زینت دادن به تو، ای زین قلب بکه العلم و تمیز و ایاهما. قلبکه مفعول زین است، العلم و تمیز و فاعل زین است. علم و تمیز ایاهما، یعنی جدا کردن منع جمع و منع خلوف. علم و تمیز این دو به قلبت و زینت بخشیده. خب تا اینجا ما اقسام مانعت الخلو بگفتیم. حالا بعد مثالش رو شروع کنیم، مثال ها رو باید بیان کنیم.
این تمالیات علی فلان داره، در چجور معنا باید؟
خب نسخه ما هم علی فلان داره. العلم و تمیز یا هما مفعول تمیزه. من اگر اضافه معنا کردم بازم مفعول گرفتم بشه. علم و تمیز یعنی تمیز تو، یا هما یعنی من اجم و من خلوف را، حالا مفعولی معنا میکنم چون معنا کردن من خیلی مهم نبود. علم تو این دوتا را، تمیز تو این دوتا را، این علم و تمیز زینت دهنده بودن به قلب تو، قلب تو مفعول شد برای زینت، این دوتا فاعل شدن برای زینت، خود این دوتا هم مفعولی گرفتن که یا هما باشه. خب حالا میخوام منفصله حقیقیه رو بیان کنیم. ببینید اولی که وارد تقسیم شد منفصل حقیقی سوم قرار داد. وقتی داشت نامگذاری میکرد منفصل حقیقی اول قرار داد. حالا میگه عمل اول، یعنی اون اول در نامگذاری، یعنی منفصل حقیقی، نه اول در ذکر. اول در ذکر مانعت الجمع بود، دوم مانعت الخلو بود، سوم حقیقیه بود. ولی در نامگذاری اول حقیقه رو گفت، بعد مانعت الجمع رو گفت، بعد مانعت الخلو رو گفت. حالا میگه عمل اول، بعدم میگه عمل ثانی، بعدم میگه عمل ثالث. این عمل اول، عمل ثانی، عمل ثالث مربوط به نامگذاریه. یعنی در این نامگذاری اونی که اول گفتم که حقیقیه بود، اونی که دوم گفتم یعنی مانعت الجمع بود، اونی که سوم گفتم یعنی مانعت الخلو بود. مثالا رو برای این سه تا میزنه به ترتیبی که گفتیم. من گمان میشدم مثال ها رو میتونم بخونم ولی مثل اینکه وقت داره تموم میشه، مثال ها میفته بر جلسه بعد.